گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتیم میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. وقتتون بخیر دوستان عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه حجره و امیدوارم که تا حوالی ساعت 24 با این برنامه همراه باشید.
حجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل همیشه شنبه ها با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب نقد و بررسی طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی در کشور. امشب در خدمت آقای دکتر احمد خرم، وزیر سابق مسکن و رئیس نظام مهندسی تهران هستیم. آقای دکتر خرم، خوش آمدید.
خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم در استودیو. من اولا دکتر نیستم، ثانیا وزیر مسکن نبودم، وزیر راه و ترابه.
بله بله، هوا شماست.
خدمت شما هست.
متشکرم. همینطور در خدمت آقای دکتر اکبر قلی‌زاده، کارشناس اقتصاد مسکن هستیم. آقای دکتر خوش آمد عرض میکنم.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم. همینطور خدمت آقای مهندس مهدی غلامی، کارشناس مسکن هستیم. آقای مهندس غلامی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم. بنده عرض سلام و خسته نباشیدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
ممنونم. همینطور خدمت آقای مهندس اسفندیار سلطانی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن هستیم. آقای مهندس خوش آمدید.
به نام خداوند شهیدان و صادقان که هرچه داشته و داریم و خواهیم داشت از برکت خون شهدا بوده است و خواهد بود، به خصوص مدافعین حرم که از میان احکام بهترین را برگزیدند و تفکرات عالی جهادی داشتن، که مشکلات ما عدم اجرای مسائل به صورت جهادی بوده که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
متشکرم. مسکن یکی از لوکوموتیف های اقتصاد هر کشوری محسوب میشه. حرکت بخش مسکن به تبع خودش حرکت بخش مهمی از اقتصاد رو به دنبال داره و صنایع متنوعی رو فعال میکنه. با این وجود در چند سال اخیر علی‌رغم کمبود جدی مسکن در کشور، دولت اعتقاد چندانی به ورود به این بخش نداشته و تئوری اصلی سکاندار بخش مسکن کشور این بوده که مردم از طریق پسنداز خانه دار بشن. با تغییر وزیر راه و شهرسازی و همینطور اتفاقات اخیری که در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن اتفاق افتاد، وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه رسید که مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا، دولت باید ورود کنه به موضوع ساخت مسکن و طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی طراحی شد. توی این طرح تقریبا مثل مسکن مهر یا مسکن ویژه قراره که هزینه زمین از قیمت مسکن حذف بشه. البته مشخص نیست با چه سازوکاری، فقط اظهار نظرهایی در این مورد شنیدیم. اما برخلاف اون دو طرح دیگه، قراره که پیمانکاران خودشون صاحب املاک ساخته شده روی زمین‌های دولتی باشن و درباره قیمت و زمان عرضه اونها به بازار تصمیم بگیرن. از آقای دکتر سلطانی شروع میکنم. آقای دکتر، به نظر شما منطقی تر اینه که پیمانکاران در مورد عرضه مسکن و همینطور قیمت مسکنی که روی زمین‌های دولتی ساخته میشه تصمیم بگیرن، یا اینکه این تصمیم گیری باید به عهده دولت باشه که زمین مجانی احتمالاً قرار در اختیار پیمانکارا قرار بده؟
بله، نکات مهمی رو شما فرمودید. به هر حال در دولت کنونی و دولت قبلی که دولت رئیس جمهور روحانی هست، نگرش به بازار مسکن یه مقداری متفاوت بود و مبانی نظری و تجربی دخالت در دولت دچار تغییر و تحول شد و خب طبیعتاً علت هم داشته. یکی از علتهای مهمش مشکلاتی بود که دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن در دولت قبلی اتفاق افتاد و مسکن مهر به هر حال شکل گرفت و یه سری به هر حال حالا نکات مزایا و معایبی داشت و نمیشه از هیچ کدومش غافل بود. به هر حال تولید مسکن در سطح بسیار گسترده اتفاق افتاد و یه سری تبعات اقتصادی هم به دنبال داشت. خب دولت جدید به هر حال این اندیشه رو دنبال کرد که نمیخواد به صورت مستقیم در بازار مسکن دخالت کنه. خب اقتصاد مسکن هم تو این زمینه بالاخره نسخه های از پیش پیچیده شده و تعیین شده ای رو داره و پایه و اساس بحث اینه که دولت دخالت میکنه جهت اصلاح عملکرد بازار، دولت دخالت میکنه جهت رفع موانع بازار، دولت دخالت میکنه برای اینکه موارد شکست بازار رو اصلاح کنه و همینطور این نقش اصلاح کنندگی دولته و این نقش مکملی هم داره دولت. اون نقش مکملی اینه که بالاخره وقتی این زمینه ها بخش خصوصی انگیزه برای دخالت نداره و اون منافعش تامین نمیشه طبیعتا به دنبالش نخواهد رفت و دولت باید اینجا به صلاح عمل کرده بخش بازار رو عمل کرده بازار رو مکانیزم بازار رو اصلاح بکنه. خب مسکن مهر به هر حال یه همچین ویژگی داشت و مسکن استیجاری و مسکن برنامه‌ی مسکن قبلی که دولت داشت و از همون اولین برنامه‌ای که مسکن کارمندی و کارگری بود و بعد حالا به صلاح وجود اداره شده و دخالت‌های غیر مستقیم و بعد حالا مسکن استیجاری دخالت مستقیم و بعد مسکن مهر ترکیبی از این دوتا بوده، یعنی بدون دخالت دولت مسکن مهر شکل نمی گرفت، انجام نمی شد، ولی به نوعی هم حالا سپرده شد به وقت خصوصی و تعاونی ها که اینو انجام بده. خب پس مشخصه که دولت هم مکمل می خواد باشه و هم اصلاح کننده عمل کرده بازار و اتفاقا همین نکاتی که شما می فرمایید برقا توی مسکن استیجاری هم وجود داشت. تر مسکن قدیر بود، تر مسکن استیجاری بود، اشکال مختلف دخالت دولت و اصلاح عمل کرده بازار تجربه شد و ای کاش که ما به هر حال از این تجارب همیشه درس بگیریم. الان هم خب به هر حال حالا تا حدودی که حالا فکر میکنم یه مقداری شاید نیاز به بررسی بیشتری داشت و به صورت شاید خیلی ناگهانی این تصمیم ها گرفته شد و خیلی زمینه و بررسی عمیق کارشناسی به نظر میرسه که دون زمینه، چون اصلا بنایی بر دخالت به این شکل نبود ولی وقتی که الان به این صورت دخالت انجام میشه بنابراین میشه گفت که حالت خیلی فورس داشته و خیلی حالت به صورت تعجیل و به صلاح شتابان این تصمیم ها گرفته شده. و البته خب یه زمینه هایی بوده، مثلا فرض کنید یکی از بحث هایی که تو این زمینه هست بحث بازآفرینی بافت فرسای شهریه که بخش از این برنامه 400 آباد مسکنی رو به خودش اختصاص میده. خدمت شما هست که اینا اون مبانی نظری دخالت دولته و تردیدی نیست که باید هم اینجوری باشه. ما علاوه بر مبانی نظری به هر حال یک وظیفه ای رو خود قانون اساسی به عهده دولت گذاشته، اصل 31 و اصلهای دیگه که تو این زمینه به هر حال دولت رو موظف کرده که نیاز مسکن گروه های کم درآمد و گروه های نیازمند کمک رو به هر حال بتونه کمک کنه و سرپناه این گروه ها رو بتونه به هر حال تامین کنه و خب دولت تو این زمینه به هر حال این انگیزه رو برای دخالت داره. خب اونجا هم حال همینطور بود، تو بحث مسکن استیجاری هم یه همچین مدل هایی وجود داشت. مدل هایی که وجود داشت این بود که به هر حال دولت زمین رو میداد اون موقع و بعد سازنده وارد میشد و سرمایه می آورد به تناسب سهمی که هر کدوم داشتن در تکمیل واحد مسکونی بخشی از اون تعداد واحدهای مسکونی تولید شده به هر کدوم تعلق می گیره. خب حالا دولت با مکانیزم خودش به حال قیمت گذاری میکرد و با مکانیزم خودش هم افراد متقاضی رو به اصطلاح تعیین میکرد و واگذار میکرد وارد مسکونی تکمیل شده رو، و یه سری به هر حال ضوابط و مقرراتی رو هم برای سازنده گذاشته بود که در چه چارچوبی باید این به اصطلاح هم تولید انجام بده و به چه افرادی باید واگذار کنه تا حدودی و با چه قیمتهایی. اینا تجربه انجام شده هست که ما قبلا اینا مشاهده کردیم و وجود داره. حالا به هر حال اولا که این تعداد ساخت و ساز بسیار زیاده و خب حالا قرار نیست که یک سال اتفاق بیفته.
اما زمان ظاهرا دو سال در نظر گرفته شده، ولی فکر نمی کنید که این تعداد بازم حتی با این تعداد هم کمبود سالانه مسکن جبران نمیشه؟
بله ببینید، حالا کمبود که ما از یه طرف مازاد داریم و از یه طرف کمبود، اما بس یه مقداری از این موضوع هم فراتره و دلیل همینه که ما اگر نگاه کنیم تو برنامه سوم دولت بر اساس قانون برنامه سوم مقرر بود که حدود 90 هزار واحد مسکونی رو با مشارکت حالا سازندگان و اینا بساز، اما عملا این تعداد به هیچ وجه ساخته نشد، حتی به عدد نصف اون یک سوم اینم نرسید. بنابراین به صلاح حجم عملیات خیلی گسترده است و به صلاح حالا فعالیتی که باید بشه ساخت و ساز خیلی پرهزینه و زمانبر و نیازمند به هر حال تعامل دستگاه‌های مختلف و همینطور به صلاح تامین منابع و جذب افرادی که به عنوان سازنده هستن و اونهایی که میخوان مشارکت کنن. و خود به هر حال شما نگاه کنید، خود بافت فرسوده شهری و بازآفرینیش به صلاح یک پکیج و یک بسته کامل سیاستی رو میخواد و قبل از اون هم به صلاح حالا باید این بسترهاش فراهم باشه. و حالا نکات دیگری که وجود داره که ما به هر حال تجربه کردیم، ما حتی توی بحث مسکن مهر هم این نکته رو همیشه گوشزد میکردیم، هشدار میدادیم. ببینید وقتی دولت برنامه گسترده رو شروع میکنه و تمام تمرکز و توان کارشناسی و تمام انرژی صرف میشه و همین اتفاقی که افتاد و از بازار مسکن معمولی عادی غافل میشه و شما نگاه کنید اتفاقی که افتاد، بزرگترین شوک تو همین 91 و 97 اتفاق افتاد. در چه زمانی؟ در زمانی که حالا مسکن مهر شروع شد با این عملیات گسترده ساخت و ساز انجام شد، ولی از اون وقت بزرگترین شوک رو داشتیم. خب اون شوک و جهش قیمتی مسکن به اندازه گسترده بود که دولت اگر به حال کمک هم به بخش مسکن کرد، از اون ور اون شوک ضربه و زیانهایی که بر پیکر با بخش مسکن و بخشهای مختلف و اقتصاد ملی وارد کرد بسیار گسترده بود. بنابراین نکته مهم این هست که این عملیات نباید موجب غفلت دولت از بازار مسکن و ساماندهی بازار مسکن و به صلاح کنترل اون نوسانات اینا بشه.
متشکرم.
خواهش.
ممنونم آقای دکتر. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم عرض کنم خدمت همه مهمانان بزرگوار که هر جایی که لازم میدونن که وارد بحث ها بشن و نسبت به اظهار نظر بقیه دوستان نظری دارن بفرماین و وارد بحث بشن.
که میشه به تربیت.
آی مهندس خورم، یک حالا نمیخوام زیاد توی حواشی بمونیم، میخوام کم کم وارد بحث بشیم. منتها قبلش من این سوال از خدمت شما بپرسم که به نظر شما شیوه بهینه دخالت دولت در بحث ساخت مسکن و عرضه مسکن چی هست و فکر نمی‌کنید که بهتره که دولت این 100 هزار واحد مسکن مهری رو که الان مثلا در دست داره به خصوص توی شهرهای بزرگ اینها رو تکمیل بکنه و تحویل بده و بعد وارد ساخت واحدهای جدید بشه؟
البته من این جمله معترضه بدم آقای دکتر، اصلا دخالت دولت فاجعه است، فاجعه بوده. الان من خودم توضیح میدم بعدم من در خدمت.
با عرض سلام مجدد ببینید ما در بخش مسکن بیش از 97% سرمایه گذاری که انجام میشه توسط بخش خصوصی، توسط دولت نیست. اما شما دخالت دولت رو در مسکن مهر دیدید. اگر دولت دخالت نکرده بود در سال پایان سال 93 مسکن مهر تموم شده بود. 13 ماه مسکن مهر نیمه متوقف بود، نیمه تعطیل بود، به خاطر انتقال سامانه بانک تعاون که در قالب تعاونی ها متقاضیان مطرح بودن به بانک مسکن و نشستن وزارت راه و شهرسازی بالای سر تسهیلات و آورده متقاضی، که من یه موردش رو خدمتون عرض میکنم که چگونه دخالت کردن. در پردیس از آورده متقاضی که بیش از 2,000 میلیارد تومان بود و یک جا در حساب دولت بود 840 میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی شد که در تعهد دولت بود، اصلا ربطی به متقاضی و مسکن مهر نداشت. هنوز هم بازگشت نشده این رقم. دخالت دولت در امور تصدیگری فاجعه است. دخالت دولت در تمام امور حاکمیتی هم فاجعه است. این ما سه اصل داریم که اگه این سه اصل پیاده نشه مناسبات اقتصادی و مناسبات اجرایی به هم میزه،
تعادل خارج میشه.
اولین اصل عدم تمرکزه، رها کردن اختیارات و وظایف در سطح افقی و قائم تو ستاد، از وزیر به معاونین، معاونین به مدیر کلا و قائمم از تهران به استانها. این تو مملکت ما انجام نشده. همه دنبال تمرکز قدرت، قدرت تصمیم سازی، تصمیم گیری و اقدام هستن. دومین مسئله خصوصی سازیه. تمام امور تصدیگری این تجربه 70-80 ساله دنیاست، باید به بخش خصوصی واگذار بشه، دولت دخالتی درش نداشته باشه، دولت سیاست گذاری کنه، هدایت کنه، هماهنگی کنه و حمایت کنه، که حمایت هم خبری نیست. سومین اصل برون سپاریه. ما این برون سپاری رو اشتباه گرفتیم. امور تصدیگری رو واگذار کردن گرفتیم برون سپاری. برون سپاری در امور حاکمیتیه، تو دنیا 30 سال پیاده شده. امور حاکمیتی رو برون سپاری تعریفش اینه که آنچه از مسائل حاکمیتی که بخش خصوصی میتواند انجام دهد بدهید انجام دهد، آنچه را نمیتواند دولت انجام بده تا روزی که بخش خصوصی بتواند،
اونم با سوبسید.
ببینید امور حاکمیتی 100% دست دولته، برون سپاری نمی کنه. امور تصدیگری هم بخش عمدش دست دولته. این دخالت دولت و حاکمیت در امور تصدیگری و 100% امور حاکمیتی هر کشوری رو با توجه به سرعت تولید دانش و انتقال دانش مواجه با مشکل میکنه، حرکتشو کند میکنه، نمیتونه با سرعت دنیا حرکت کنه. این پس سه تا اصلی که به طور کامل پیاده نشده در کشور ما و باید تلاش کنیم این مسئله رو تحقق بدیم. دومین مشکلی که ما داریم این هست که 40 سال مملکت رو داریم بر روی سلیقه مدیران پیش میبریم.
سلیقه‌های متفاوت هر دوره.
سند توسعه در هر بخش و فرابخش وجود نداره. هر کسی، هر مدیری به خودش اجازه میده میزی که جلس، میز جلساتشو، صندلیشو پر کنه، یه موضوع بندازه، نظرات افراد رو بگیره، جمع‌بندی کنه، ملاک کار قرار بگیره. دنیا اینجوری حرکت نمیکنه. مطالعه میکنه، طرح جامعه تهیه میکنه، بعد طرح جامعه میره دولت مسبب میشه، ملاک تصمیم سازی، تصمیم گیری و اقدام هست. در کشور ما در این 40 سال یک بخش و یک زیربخش دارای مستر پلن یا طرح جامعه بوده: راه و ترابری و توریسم. هیچ کدوم از بخش‌های دیگه طرح جامعه ندارن. طرح جامعه بعضی دارن مال سال 52-53. من طرح جامعه حمل و نقلی که 53 ستیران فرانسه تهیه کرده بود، یه بسته نقشه شد که 20 شیت نقشه بود تو انبار اسقاطی پیدا کردم، تو انبار اسقاطی وزارتخونه، و مجلدات مطالعاتی که بود یک جلدش هم پیدا نکردی. ببینید اینجور حرکت کردن مملکت رو به بن‌بست میکشونه، به بحران میکشونه. اگر طرحی هم وجود داشت به هم زدی. نمونه روشنش طرح آبهای منطقه‌ای، طرح جامع آب کشور که مطالعه شد چند استان به چند استان که حوزه آبریز مشترک داشتن شدن یه آب منطقه‌ای. اینم به همش زدید و این فاجعه‌ای که در آب داریم امروز به خاطر اینه که طرح جامعه کنار گذاشتیم و به روزش هم نکردیم. این مسئله دومه. در مسکن و ساختمان ما هیچ طرح جامعه‌ای نداریم. 5 سال پیش انجمن انبوه‌سازان و انجمن فناوران صنعتی سازی یه پیشنهاد مشترک دادن به وزارت مسکن و شهرسازی که ما آماده ایم به عنوان عامل چهارم تهیه طرح جامعه وارد صحنه بشه. 5 سال وزارتخونه جواب نداد. طرح جامعه از ضروریات درست حرکت کردن. این تا اینجا، بقیهش هم در ادامه من خدمتتون عرض میکنم.
متشکرم آقای مهندس. آقای مهندس سلطانی، شما هم ظاهرا با دخالت دولت کلا موافق نیستید توی موضوع ساخت مسکن. به من بفرمایید که کلن با دخالت دولت و تسهیلگری دولت حتی در این حد که بخواد زمین رایگان بده هم موافق نیستید، یا اینکه شروطی قائلید و نکاتی دارید نسبت به این، به خصوص نسبت به این طرح ساخت 400 هزار واحد، این رو چه نوع دخالت مؤثری میدونید از طرف دولت با این الگوی مشارکتی، یا شیوه دیگه ای رو شما برای افزایش عرضه مسکن با این وضعیت فعلی پیشنهاد میکنید؟
خب علمی علم بند الله یرا، آیا آنان شعور نمی کنند؟